أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ثانيها التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه. بحث ما در این ارتباط بود که آیا می شود بر اساس دو خبر متعارضی که به جهت تعارض تساقط کردند، نه اثبات خصوص مدلول هر کدام، بلکه نفی مدلول ثالثی کرد، نفی حکم ثالثی کرد، لااقل اینقدر خاصیت داشته باشند این دو خبر متعارض که حال که نمی توانند هیچ کدام مدلول خاص خود رو اثبات بکنند، نفی احتمال سوم در مسئله کنند به تعبد. میشه گفت مشهور اصولیون اعتقاد دارند به اینکه دو خبر متعارض میتوانند تعبدن نفی احتمال ثالث کنند، اما در توجیه این مطلب وجوه مختلفی ارائه شده که تمامیتش در حاله از ابهامه. بچه دومی که ارائه شده، توجیه دومی که اینجا برای نفی احتمال ثالث عنوان شده، تمسک به دلیل حجیت برای اثبات حجیت دلیل نامعین اندنا، حجیت دلیلی که اندنا معین نیست، فی علم الله معینه. ما فقط میتونیم نسبت به اون اشاره داشته باشیم و بس. ببینید، ما دو خبر متعارض داریم. یکی از این دو خبر متعارض قطعاً کذبه، این خاصیت تعارضه، به جهت تکاذبی که بین دلیلین علم اجمالی پیدا میشه به کذب احد الخبر، منشأ این علم هم همون تعارضه. پس ما یک خبر معلوم الکذب داریم. خبر معلوم الکذب که دقیقا نمیدانیم کدام هست، برای ما معین نیست، قابلیت حجیت نداره، چون چیزی که کذبش قطعی و مسلم است، حجیت تعبدی در موردش معنا نداره، چیزی نیستش که بشه راجع بهش حرف زد و بحث کرد. بس روشنه، یعنی خبر مسلم الکذب میشه کسی ملتزم به حجیت تعبدیش باشه؟ امکان نداره. اما خب در کنار این خبری که اجمالاً علم به کذب بودن داریم، یه خبر دیگری هم هست که معلوم الکذب نیست، یعنی از دائره علم اجمالی ما خارج. ممکنه البته اون خبر دیگر هم کذب باشه، اما خب این امکان هم هست که کذب نباشد. پس ما وقتی دو خبر متعارض داریم، یک دونش قطعا کذبه و یک دونش معلوم نیست کذب باشه، معلوم نیست، اینها معتقدند که ما حجیت رو نمیتوانیم بر اساس دلیل حجیت تطبیق بدیم بر خبر معلوم الکذب، اما میتونیم به استناد دلیل حجیت این حجیت رو تطبیق بدیم بر خبر غیر معلوم الکذب، بر خبر غیر معلوم الکذب. هیچ مشکلی هم اینجا به وجود نمیاد. اولا تعارضی پیدا نمی کند با خبر معلوم الکذب، از این جهت که گفتیم خبر معلوم الکذب ظرفیت حجیت نداره، تا حجیت خبر غیر معلوم با حجیت خبر معلوم الکذب به تعارض بیفته و اصلا ظرفیت نداره برای حجیت. لذا حجت کردن خبر غیر معلوم الکذب در تعارض با حجیتی که بخواهد روی خبر معلوم الکذب برود نخواهد بود، یعنی اون شق اول یادتون باشه از سه شقی که برشمردیم که بخواد حجیت هر دو طرف متعارض رو در بر بگیره، اینجا از این جهت ما مشکلی نداریم، چون اصلا نمیتونه اون طرف دیگر رو که ما معلوم الکذب قلم دادش کردیم در بر بگیریم. از طرف دیگر هم اگر مثلا بخواهیم این حجیت خبر غیر معلوم الکذب رو با حجیت این خبر که میگه تجب صلات الجمعه، یا حجیت اون خبر که میگه تحرم صلات الجمعه بسنجیم، هیچ تعارضی در مسئله نمیبینیم. چرا؟ چون ممکنه این خبر غیر معلوم الکذب همین خبر تجب یا همون خبر تحرم باشه. بنابراین جایی واسه این نیست که کسی بگه آقا اگه شما بخوای خبر غیر معلوم الکذب رو حجت کنی، مشمول دلیل حجیت بگیری، حجیت این تعارض میکنه با حجیت اون خبر تجب یا با این خبر تحرم. بگیم نه، معلوم نیست که این خبر غیر معلوم الکذب چیزی غیر از این تجب یا اون تحرم باشه، بلکه یکی از این دوست فلواقع یا اینه یا اونه. بنابراین ما قائل میشیم به حجیت تعبدی یکی از این دو خبر که اون خبر قطعی الکذب در موارد تعارض نیست. حالا کدوم خبره نمیدونید. ثمره این حجیت چیه؟ ها، نفی تعبدی احتمال سوم، چون اون خبر یا یجبه یا لایجبه، درسته؟ یکی از این دوتاست. هر کدوم از این دوتا باشد به هر حال اثبات میکنه تعبدن که نماز جمعه مستحب نیست یا واجبه یا حرامه. یعنی یک نوع دوران تعبدی بین المحظورین ایجاد میکنه که البته به اون دوران بین المحظورینی که قبلا محل بحث ما بود و مجرای اصالت و تخییر میگرفتنش، این تفاوت داره که اونجا وجدانی بود، اینجا تعبدی است. اونجا وجدانن میدانستیم که یا واجب است یا حرام است، اما اونجا تعبدن یا خبر تجب حجته یا خبر تحرم حجته. پس در هر حالت حجتی قائم شده که به دلالت التزامی نفی استحباب میکنه، تستحب دیگه نیست. خب یه نظریه فلجیست که نمیدونم کی اینجا پیشنهاد داده وقت ما رو گرفته، از اون حرفهای نپخته اصولیه. زهای سرد هم خیلی راحت اینو پاسخ میدن. اشکالی که ایشون میگن در کتابشون اینه، میفرماین که این دو خبر متعارض از دو حال خارج نیست. از دو حال خارج نیست. یک، یا احتمال میرود که هر دو کاذب باشن، یا احتمال میره که هر دو کاذب باشن، هر دو دروغ باشن. در این صورت یا در واقع هم هر دو کاذبند، یعنی فی علم الله هم هر دو کاذبند، یا اینکه نه، فی علم الله یکی صادق است دیگری کاذب. شق ثالث نداره ها، نمیشه هر دو صادق باشه چون متعارضن متناقضن. اگر فی علم الله یکی صادق بود و دیگری کاذب، میشود گفت این حجیتی که شما بردید روی خبر غیر معلوم الکذب و سلب کردید از خبر معلوم الکذب، تعین فی الواقع فی علم الله پیدا میکنه، به این معنی که این حجیت میرود روی اون خبری که فی علمه سبحانه صادق و سلب میشه از اون خبری که فی علمه سبحانه کاذب. خب این تمام. اما اگر هر دو کذب بودن، هر دو خبر غیر مطابق با واقع بودند، اینجاست که نه اندکم و نه اندالله، هیچ کدوم خبر غیر معلوم الکذب تعین ندار. هیچ شاخصه ای نیست که بشه بر اساسش بگیم که خبر غیر معلوم الکذب این است و آن نیست. حتی نمی شود ادعا کرد فی علم الله یکی از این دو حجته و ما خبر نداریم، چون هیچ تفاوت و میزی بین این دو نیست. در سطح ظاهر هر کدام از این دو خبر محتمل الکذب و صدقند، ظاهر یعنی بنده مکلف. فی الواقع هم هر دو کذبند. واقعا چی؟ اندالله. پس هیچ کدوم بر دیگری مزیتی ندارد، خصوصیتی ندارد که باعث شود بر اساسش تمییز بین الحجت و لا حجه ولو اندالله ولو فی الواقع قائل شد. اما اگر احتمال کذب هر دو خبر رو ندیم، شق ثانی بود دیگه، احتمال کذب هر دو خبر رو ندیم یعنی چی؟ یعنی بدانیم یکی از این دو خبر صادق درسته مطابق با واقع. ایشون میگه اگر این علمو داری که یکی از این دو خبر تجب یا لا تجب صادقه، تو دیگه اصلا نیازی به حجیت تعبدی احد الخبرین نداری، تو بخوای بر اساسش نفی تعبدی احتمال سوم کنی. تو علم داری به صدق احد الخبرین، یعنی علم داری یا فی الواقع نماز جمعه واجب است یا نماز جمعه حرام است. این علم تو حجت ذاتیه، به تعبیر مشهور حجت غیر تعبدیه به بیان آقای سعد، و نیازی به تعبد شارع مقدس نداره. به همین جهت تو دیگه اصلا لازم نیست بخوای مثلا معتقد بشی به یک نظریه عجیب و غریبی تحت عنوان حجیت خبر غیر معلوم در مقام تعارض. توی که علم وجدانی داری و همین علم تو برای نفی احتمال سوم، اونم نفی چی؟ قطعی احتمال سوم کفایت میکنه. توی که میدانی یا واجب است یا حرام، یعنی میدانی که مستحب نیست، چه نیازی داری که دنبال حجت تعبدی بگردی که به تو بگوید احتمال سوم در قضیه تعبدن نیست؟ خب این هم پاسخ های صدر. بخونم چند خطی؟ موافقی؟ جان
وقتی نسبت به بقیه مشکوک ها حجیت نداره، خب سالس اصلا حجیت نداره، یعنی میگن نفی قول سالس از عدم دلیل بر حجیت هم این راحت تایی به دست میگن.
خب شما نهایت نه بر مفاد هیچ کدام از این دو خبر متعارض حجیت دارید نه بر نفی احتمال سوم.
خب مهم
اینه
که احتمال سومی حجت نیست،
باشه، اما خب حجت بر عدمش هم نداره. ما میخواییم حجت بر عدم احتمال سوم به دست بیاریم. حجت نداشتن غیر از حجت بر عدم داشتنه. بله قبوله، وجدانن حجتی بر احتمال سوم نیست، دو خبر متعارضه، یکی میگه یجب دیگری میگه یحرم. اما خب ما میخواییم حجت بر عدم داشته باشیم نه عدم الحجه. ثانی ها دومین این وجوه اینه، تمسک کنیم به دلیل حجیت برای اثبات حجیت غیره. ببینید ما علم اجمالن، یعنی همون علم اجمالی مکلف، وقتی بازش بکنی به هر حال یک معلوم به اجمالی درش هست. مثلا شما میگید که یکی از این دو انا قطعا نجسه، دیگری معلوم نیست نجس باشه. خب یکی از این دو انا قطعا نجسه، فی الواقع فرض کن انا آبیه، اما دیگری که معلوم نیست نجس باشه یا نباشه میشه انا سبز. این هم خود با همین زاویه بیاد جلو و همین پای و اساس حرف بزنه. حجیت نه ما علما اجمالا به کذبه، اینجا اجمالا قید علما شده، بلکه حجیت غیر ما علما اجمالا به کذبه. فل متعذر، اونی که متعذر بود تطبیق دلیل حجیت بود بر این طرف به خصوص تجب صلات الجمعه، یا بر اون طرف به خصوص تحرم صلات الجمعه. چرا نمیشد؟ للمعارضه، چون تعارض بود. و اما تطبیق دلیل حجیت بر یک عنوان غیر متعین اندنا به نام چی؟ غیر معلوم الکذب اجمالاً. حالا شما اجمالنش داخل پرانتزه، بیرون از پرانتز قاعدتا باید داخل پرانتز باشه. چرا؟ چون بالا گفتیم دیگه غیر ما علم اجمالاً به کذبه. اون اجمالن بالا قید چی بود؟ علم بود. اینجا باید به داخل پرانتز که قید چی بشه؟ معلوم الکذب بشه. این از حسی ویراستاری باید اینجور ویراستاری بشه، این اجمالن هم بیاد داخلی. یعنی اجمالن رو شما باید بزنید به معلوم و الا اینجور که این ویراستاری کرده میخوره به تطبیق. بگه اینکه میخوره آی سرد اینجور نوشته باشه که بعید هم نیست، هم خوب به نظر من اگه هم چیز نوشته باشه ایشون خالی از تسامح نیست. ما با خودشون هم توی تعارف نداریم که متعبده به ایشون هست. به هر حال تطبیق مشخصه که بر چه چیزی صورت گرفته، بر چه عنوانی؟ بر عنوان غیر معلوم الکذب اجمالا. اونی که اجمالا نمیدونیم دروغه، اجمالا نمیدونیم کذبه. سوال دارید؟
نه، در کتاب ما غیرمعلوم
کذب همون دیگه. این پرانتز یه ذره بیاد اون ورتر، اجمالا بذارید توش تا درست بشه. فلا محظوره، شاید به تعارض. محظور چی بود؟ معارضه، تعارض بود. فلا محظوره فی، یعنی فی این تطبیق، فی به تطبیق میخور. چرا؟ لأنه این تطبیق دلیل حجیت بر عنوان فلان غیر معارضن، اسم مفعول بخونه، تعارض نمی کند. لا، نه تعارض می کند به تطبیق دلیل حجیت. ضمیر به چی می خوره؟ دلیل حجیت. دو تاست. یک، لا، نه تعارض می کند با تطبیق دلیل حجیت بر عنوان معلوم الکذب. چرا؟ به وضوح ان جعل الحجیت لحاظ العنوان غیر معقول. اصلا میشه مثلا شاعر مقدس بیاد حجیت تعبدی جلب کنه برای عنوان معلوم الکذب اجمالا؟ محال. اصلا چیزی که علم به کذبش هست حجیت ناپذیره. اگر اون هم میخواست حجیت بشه میتونست کار به تعارض بکشه، به این معنا که معلوم الکذب هرچه بود چیزی غیر از غیر معلوم الکذب بود، این خبر دیگه محسوب میشد. وقت نمیشد که هم حجیت اینو در بر بگیره غیر معلوم الکذب و هم معلوم الکذب. اما خب اون اصلا بستر پذیرش حجیت نداره، لذا فقط حجیت رو به همین عنوان غیر معلوم الکذب میکنه. ولا به تطبیق عطف بر اون، لا به تطبیق بالاست میشه دو، اونو گفتیم یک، این هم میشه دو. و همچنین این تطبیق دلیل حجیت بر عنوان غیر معلوم الکذب تعارض نمی کند با تطبیق دلیل حجیت بر یک عنوان تفصیلی مثل این خبر، این خبر مشخص تجب، یا اون خبر مشخص تحرم. مثلا کسی بیا نمیشه هم اون غیر معلوم الکذب حجت باشه و هم این تجب صلات الجمعه حجت باشه. نه، تعارض میکنم، میگم نه از کجا میدونی؟ شاید غیر معلوم الکذب همین تجب باشه اصلا در واقع، با که خبر نداری. لعدم احراز مقایرت العنوان تفصیلی، یعنی این خبر یا اون خبر تجب یا تحرم، لعنوان غیر المعلوم، غیر معلوم الکذب، غیر معلوم الکذب، کذبش حذف کرده، الف و لامش اشاره است به عهد ذکر. بسیار خوب، عدم مقایرت مشخصه دیگه، محرز نیست مقایرت تا تعارض محرز باشد. ببینید نسبت به معلوم الکذب مقایرت محرزه، اما معلوم الکذب قطعاً حجت نیست. نسبت به معلوم الکذب یک عنوان اجمالیه مقایرت محرزه، اما معلوم الکذب چون قطعا حجت نیست کار به تعارض نمیکشه. نسبت به عنوان تفصیلی این خبر یا اون خبر هم به تعارض نمیکشه چون مقایرت اصلا محرز نیست. احراز تعارض منوط به احراز مقایرت. و نلاحظ على ذلك اشکال ان الخبرين المتعارضين اما یک ان يحتمل كذبهما معا، دو او لا يحتمل كذبهما معا. روشنه؟ فان احتمل ففي حاله كذبهما معا، ببینید حالتی که یکی صدق داشته باشه دیگری کذب فی الواقع نگفته، حالتی که هر دو کذب باشن رو گفته. ففی حالت کذبه ما معا لا تعین للمعلوم بالاجمال. عبارات خیلی ناقص و مبهمه، بعد کاملش بکنید. یکی میگه لا تعین للمعلوم بالاجمال، بنویسید یعنی لا تعین حتی عند الشارع، حتی فل ها بفرمایید واقع لا تعین، ولا لغیر المعلوم بالاجمال، همچنین تعینی هم نیست برای غیر معلوم بالاجمال. تا بگیم شارع مقدس حجیت رو قرار داده برای این غیر لهو، به خود به چی؟ به غیر. ببینید بالاخره بعد شارع مقدس حجیت رو یک فرد معینی ببره. حالا این چی رو توضیح بدم بد نیست تو نرم، حالا باید بارهای سرد ما بردوش بکشیم. هیچ وقت نمی شود چیزی عارض شود بر یک فرد مردد، همیشه باید بستر بروز معین باشه. شارع مقدس اگه جعل حجیت کرده باشد نمیتونه موضوع این حجیت یک فرد مردد غیر متعین باشه. ممکنه برای توی مکلف نامتعین باشه، اما برای حاکم حتما باید موضوع حکمش متعین باشد، چون در واقع یک نوع وجود ذهنی دادن است چیزی را موضوع حکم قرار دادن. وقتی شما چیزی را عنوانی را موضوع حکم قرار میدید، در حقیقت بهش وجود ذهنی میدید. و شیء ما لم یتشخص لم یوجد، شیء تو وقتی تشخص پیدا نکنه، ولو این عرض بکنم خدمتون وجود ذهنی باشد، امکان وجود نخواهد داشت. اینجا قصه همین. بنابراین باید یک تعینی فی الواقع داشته باشه تا شارع مقدس بیاد تمیز بده بین این به سلب حجیت و بین آن با جعل حجیت. ببینید ایشون جا داشت اتل ففی حالت کذبه ما معا رو هم میگفت، مثلا گفت وفی حالت کذب احده ما و صدق الاخر، جا داشت ایشون تیکه هم میآورد. وقت اونجا بله میتونستیم بگیم فی الواقع تعین داره، شارع مقدس ناظر به اون خبری که خود میداند صادق است و مکلف نمیتونه تمیزش بده جعل حجیت کرده، و نسبت به اون خبری که خود میداند کاذب است و مکلف قادر بر تمیزش نیست سلب حجیت کرده. اما خوبشون فرض اصلا نگفته، بدون اینکه بخواد حالت کذب یکی و صدق آخر رو اشاره کنه، مستقیما رفته به کدوم وادی؟ اتل اون عبارت بالا که میگه فعن احتمل کذبهما فلا و ان لم یحتمل کذبهما معا فبهما و ان لم یحتمل کذبهما معا، اگر محتمل نباشد کذب هر دو خبر با هم، فازا به نفسه ینف احتمال از سالس. دیگه تو چی میخوای؟ تو که احتمال کذب هر دو رو نمیدی، یعنی چی؟ خود متوجه هستی چی میگی؟ یعنی میدانی یکی از این دو خبر صادقه، غیر از اینه؟ میدانی یکی از این دو خبر صادقه، یالا تو که میدانی یا تجب صادق است یا تحرم، پس میدانی که تستحب کذبه، استحباب درست نیست دیگه، لازمیست دنبال حجت تعبدی بر نفی احتمال سوم بگردی، تو حجت وجدانی داری. گفت آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ینفی هازا، یعنی همین عدم احتمال کذب هر دو با هم، همین عدم احتمال کذب هر دو با هم که معنی علم اجمالی به صدق بفرمایید، یکی از این دوست به نفسه ینفی. ینفی رو قبلا گفتم نفی رو چی باید بنویسیم؟ تعبدی. اینجا چی باید بنویسیم؟ وجدانی. این ینفی وجدانیه. ینفی وجدانن احتمال از سالسه بلا حاجت الالتمسو که به دلیل الحجه. روشنه؟ جان من روشنه مطلب؟ خب سالسه ها، سومین توجیه در مسئله وجود داره چیه؟ خیلی بحث نداره، یک فیدبکیست به بحث های گذشته. ببینید رفقا، مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در بحثی که پیرامون حجیت تخییری ذکر کردن، شق چندم شد؟ شق سوم شد. اونجا گفتن که لازم نیست حجیت تخییری متعلق به جامع تصویر بشه، میشود حجیت تعیینی متعلق به هر دو فرد تصویر بشه، منتها این حجیت در هر کدام مشروط است به کذب دیگری، مشروط است به کذب دیگری. همون دیدگاهی که ایشون اونجا ذکر فرمودن رو به عنوان توجیه سوم میخواییم تقدیم شما کنیم. ببینید، ما بر اساس اینکه دلیل حجیت اماره، دلیل حجیت این دو خبر متعارض اطلاق داره، به جای اینکه بخوایم دلیل حجیت رو نسبت به هر خبر کاملا بذاریم کنار، اطلاقش رو بلاگردون قرار میدیم. یعنی میگیم این اطلاق تقیید بخوره. هر کدام از این دو حجت هند، منتها مقید به چی؟ کذب دیگری. خب یه نوع دست کشیدن از اطلاق. بر همین اساس وقتی ما میدانیم که یکی از این دو خبر قطعاً کذبه به جهت تعارضی که در مسئله هست، پس میدانیم که یکی از این دو خبر قطعاً در حق ما حجت. حالا کدام نمیدانیم، همین برای نفی احتمال سوم کفایت میکنه، همین برای نفی احتمال سوم کفایت میکنه، نفی تعبدی. همون جا اشاره کردیم به وقتش، اینجور خاطرم هست که اونجا به این مطلب اشاره کردیم که خب خاصیت این حجیت های مشهود چیه؟ گفتیم نفی احتمال سوم. آقای سعد رحمت الله علیه این رو بدون اینکه پاسخ روشنی در موردش بدند رها میکنند و دیگه چیزی نمیگند. نمیدونم شما میپذیرید این رو یا نه. البته بله، ایشون در تنبیه چهارم از یک زاویه دیگری مطلب رو رد میکنه، اما با قصد نظر از اون چیزی در تنبیه چهارم انشاءالله میخواییم بگیم، آیا میشود این دیدگاه رو پذیرفت که هر دو خبر حجیت مشروط داشته باشن؟ ببینید، اولا که این در حالتی که علم به صدق یکی از دو خبر داشته باشیم قابل تطبیق نیست، ما قبلا هم گفتیم این در جایی قابل طرحه که فقط علم به کذب احد الخبرین باشد. در کنار این علم به کذب، علم به صدق احد الخبرین وجود نداشته باشه، و همون علتی که قبلا اشاره کردیم در شق سوم. این یک. ثانیا این که بعضی از حواشی حلقات، یادم هست قدیم نه الان، وقتی به مناسبتی نگاه میکردم، اینها معتقدن همون اشکالی که به توجیه دوم وارد شد بر این توجیه هم قابل وروده، به این معنا که اگر احتمال بدیم که هر دو خبر کذبند و واقعا هم هر دو خبر فی علم الله کذب باشند، هیچ تعینی هیچ کدام از این دو خبر نسبت به دیگری نخواهند داشت. همون مشکل حجیت بلا موضوع معین که به عنوان محذور در فرض قبضه کردیم اینجا هم قابل ذکر خواهد.
نفی حجیت قول ثالث میکنه این دلیل بر عدم حجیت میبره یا عدم دلیل؟
ببینید که واضحه که وقتی که یک امر حجت شد، هم در مدلول مطابقیش و هم در مدلول التزامیش حجته. یکی از مدلول التزامی نفی احتمال سوم بحث نداره. ببینید پاسخی که به این حاشیه ما میدیم اینه که فرق حجیت مشروط با حجیت عنوان غیر معلوم الکذب در اینه که در فرض حجیت مشکوک ما قائلیم به حجیت هر دو خبر، قائلیم به حجیت هر دو خبر. وقتی اینجا دیگه تعین عند الله یا فی الواقع، وقتی هر دو خبر رو شما حجت دانستید دیگه متعینه دیگه موضوع هر دو با هم. اما در فرض قبلی در توجیه دوم سخن از حجیت یکی از این دو بود که غیر معلوم الکذبه، یعنی فقط یکی از این دو خبر فی الواقع حجت بود. ما خبر تعیینش میکردیم، خب کدوم شاید کدوم حجت کرده، نمیشه حجت رو جعل بکنه. مثل ایمون یه خست میگم که من هر دوی شما رو فردا شب دعوت میکنم مدرسه، شما پرسید که کدوم معین کن از این بهتر چجور میخوای من تعیین کنم، میگم هر دوی شما با هم. ما اگه بگم من یکی از شما دو نفر رو دعوت کردم به مدرسه، اینجاست که باید تعینی پیدا بشه. بگیم خب تو ذهن کدوم اونو دعوت کردی، این دعوت رو کدوم اون انشاء کردی، درست شد؟ اینجاست که باید تعین اتفاق بیفته. همین جهت اون نکته‌ای که اون آقا گفته قابل خدشه است. اینجا هر دو حجته. یه تعبیر ما آقای صدر داشت که ما موقع اشکال گرفتیم در همون اول بحث قاعده تساقط که باید کسی جان اشارم بکنم بهش. ببینید شون در اول بحث قاعده تساقط وقتی میخواست اون شقوق ثلاثه رو مقدمه چینی کنه براش رو بعد هم به تفصیل ذکر بکنه، فرمودن در چاپ های مصفحه 557 که و المعروف ان القاعده تقتضی التساقط. چرا؟ لان شمول دلیل الحجیت للدلیلین المتعارضین غیر معقول. یشق و شموله لأحدهما المعین دون الاخر ترجیح بلا مرجح. اینم شق دوم. و شموله لهما علی وجه تخییر، این میشه چی؟ ها؟ شق سوم. تخییر به همون شکل متعارفش اگر مقصود باشه، بعد ایشون میگفت و شموله لأحده ما که اشارم کردیم بهتون هست اون موقع در حلقه ثانیه هم ایشون لأحده ما داره. اما خب میشد این تخییر رو به قول ایشون توی قالب دیگری هم دنبال کرد که دو حجیت مشروط در مسئله باشه، که اگر این باشه وقت این تعبیرشون درسته طبق همین قالب جدید تخییر. اینجا حجیت شامل هر دو خبر میشه اما در هر دو مشروطه، در هر دو مشروطه. اشکال هم نداره شارع مقدس حکم مشروط بر یک موضوع بار بکنه، چشماله همونطور که میتواند حکم مطلق بار. باش اون اشکالی که اون آقا گرفته میگم وارد نیست، که ایشون میگه خب هیچ تعینی فی الواقع نداره، اگر احتمال کذب هر دو رو بدید و واقعا هم هر دو اندالله کاذب باشد، اون اشکالشون اینجا هم هست. میگم نه، همچین اشکالی وارد نیست. اینو فهم خواستم بگم. اما خب اصلا قضیه مقدار پیچ داره. ببینید، آمدیم هر دو طرف کذب بود، هر دو طرف، هر دو خبر کذب، لازمش نیست که هر دو بشن حجت، یعنی حجت فراگیر منجز داشته باشه نسبت به هر دو طرف. جل قال ان یقول که فیه اشکالون، تو بحث داره، آنه میخوام واردش بشن، بحث مفصلی. سالسا سومین وجه و هو تعمیق للوجه الثانی، وجه نپخته ثانی پخته میشه. و حاصل این وجه اینه که ملتزم شویم به حجیت هر کدام از دو متعارض. لکن الان نحو مشروط به کذب آخر، و نحوی که مشروط به کذب دیگر باشه. و ایسو یعلم به کذب احده، ما وقتی که میدانیم یکی از این دو خبر کاذبه قطعا، فیعلم به حجیت احده ما، علم داریم به حجیت احده ما. گفت عیسی یعلم به کذب احده ما فیعلم به حجیت الاخر، شاید آخر رو گفت بهتر بود ها. برای وقتی بدانی که از این دو کذب هست، علم داری که اون دیگری چرختیه حجته و هازا بودت به خود حجیت. این حجیت کل من المتعارضین ولو علا نحو مشروط یکفی لنفی سالس تعبدن، کفایت میکند برای نفی احتمال سوم البته تعبدن. وقد تقدمت الاشارت و الازالک به شق سالس به شقوق قاعدت تساقط. این هم از را به او تنبیه چهارم در مسئله. ببینید تنبیه چهارم چی میخواد بگه؟ خلاصه تنبیه چهارم نگاهیست به دلیل حجیت. ما خیلی دلیل حجیت رو اینجا محوریت دادیم، مثلا مبحث دوم که الان در اواخرش هستیم، بررسی تعارض بود از منظر دلیل حجیت. ببین مقتضای دلیل حجیت چیه. لابلای بحث گذشته که دو سه بار یادم هست که حواله دادم به نکته ای که ایشون در تنبیه چهارم بیان میکنه. اتفاقاً در مباحثه خارج بودیم خدمت دوستان، اونجا عرض کردم که آقای صدر وقتی به واسطه نبوغی که داره از مشهور فاصله میگیره، اما در نهایت بر میگرده در کنار مشهور. قضیه خیلی جاها اتفاق افتاده. مثلا ایشون در مباحث حق و طاعه منکر براعت عقلیه میشه و یک فاز مخالف نسبت به مشهور اصولیون میگیره، اما دست آخر با پذیرش براعت شرعیه عملا کنار مشهور قرار میگیره و تفاوت عملی چندانی مکتب ایشون و مکتب مشهور ندارد. یا مثلا در بحث علم اجمالی، ایشون در مسئله علم اجمالی ابتدا با انکار محظور ثبوتی در ترخیص فراگیر شارع نسبت به تمام اطراف علم اجمالی موضع مخالفی با مشهور میگیره، معتقد میشه که اشکال نداره که شارع مقدس ترخیصی بدهد که تمام اطراف علم اجمالی رو فرا بگیرد از نگاه عقل. اما خب با ادعای محظور اثباتی که مبتنی بر ارتکاز عقلاست در حلقه ثالثه و مبتنی بر وجه دومی هم شده است در مباحث خارجیشون، عملا باز ترخیص رو از تمام اطراف علم اجمالی پس میزنه. نهایت این که مشهور میگن عقلا نمیتواند ترخیص همه اطراف علم اجمالی رو بگیره، و ایشون میگه عقلاً چنین زمینه ای وجود ندارد. اینجا هم در واقع ایشون با وجود اینکه موضع مخالفی رو با مشهور که قائل به قاعده تساقط بودن آغاز کرد، اما دست آخر در تنبیه چهارم کنار مشهور می‌ایسته و حرف ایشون تفاوت چندانی با دیدگاه مشهور که قائل به قاعده تساقط هستند نخواهد داشت. با توجه به این تنبیه چهارم ببینید، فرمایش ایشون در تنبیه چهارم اینه که می‌فرمایند در تمام اون چه که تا به اینجا ما در مورد مقتضای قاعده در تعارض مستقر بحث کردیم، فرض رو بر این گذاردیم که دلیل حجیت یک دلیل لفظی واجد اطلاق باشه، یک دلیل لفظی واجد اطلاق باشه، به این معنا که مثلا خطابی باشد بگه کل خبر ثقت حجه، به این مضمون دلیلیست لفظی واجد اطلاق. اما این یک فرض صرف است، دلیل حجیت یه همچین ویژگی ندارد که لفظی واجد اطلاق باشد، بلکه دلیل حجیت اماره غالباً لبی و غیر لفظی است. یعنی چی؟ یعنی سیره عقلا یا نهایت سیره متشرع است. سیره ها لبی هند، لفظی نیستند. چیزی هم که لفظ نبود اطلاق لفظی در موردش معنا ندار. اگر هم ادله لفظی پشت حجیت یک اماره باشه، مثلا آیه 90، ادله لفظی هم امضای همون ادله لبی است، امضای همون سیره عقلا و تایید همون سیره متشرع است، بنابراین محدود به حدود همونها میشه. یعنی این که ما در سیره های عقلایی باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، قاعده در لبیات اکتفای به قدر متیقن. هیچ وقت نمیشود امضایی پای دلیل لبی بنشینه و مقتضایی فراتر از اون ممضا داشته باشه. شما یک قرارداد رو امضا بکنی، تمام اون حدود و ضعف‌های موجود در این قرارداد نگارش یافته میاد مورد امضا و تایید شما قرار میگیره. طبیعی است دیگه، امضا چیزی فراتر از ممضا ارائه نمی‌کنه، لذا اون ضعفی که در سیره های عقلایی هست که باعث میشه که به قدر متیقن موظف بشیم اکتفا کنیم، در ادله لفظی امضایی شارع نسبت به این سیره ها منعکس میشه. این ها مفادی فراتر از اون سیره ها دست ما نمیدند، مفادی فراتر از اون سیره ها دست ما نمیدند. پس نتیجه میگیریم که ادله حجیت یا لبی اند یا امضای لبی، بنابراین هیچ کدام از اینها اطلاق ندارند. خب نداشته باشند چه اهمیتی داره؟ ایشون میفرمایند که در دو نقطه با اون نتایجی که پیشتر با فرض لفظی بودن و اطلاق داشتن دلیل حجیت گرفتیم متفاوت خواهیم شد. در دو نقطه، نقطه اولی که ایشون می‌فرماید که کار فرق می‌کنه و متفاوت میشه، در شق سوم از اون شقوق سگانه برهان قاعده تساقط بود. شق سوم اونجا یادتون باشه آمدیم بحث از حجیت هر دو خبر مشروط به کذب دیگری مطرح کرد. این نظریه حجیت مشروط رو فقط جایی میشه تصویر کرد که دلیل حجیت لفظی واجد اطلاق باشه. اما اگر دلیل حجیت لبی باشه، به محض اینکه تعارض پیدا کند دو خبر با هم، دو اماره با هم، عقب میشه. یعنی شک میکنیم که آیا دلیل حجیت میتواند دو خبر متعارض رو بگیرد یا نه. میگیم قدر متیقن این است که نگیرد، فقط شامل اخبار غیر متعارض بشه. عقلا قائل به حجیت خبر واحد هستند، اما کدوم خبر واحد؟ خبر واحدی که مبتلا به تعارض نباشد، معتقد به اینند. بنابراین اصلا دلیل حجیت خبر ثقه که سیره عقلاست قاصر از این است که بخواهد اطراف علم اجمالی رو پوشش بده، تا شما بخواهید مثلا بین این پوششی که نسبت به این طرف میده و پوششی که نسبت به اون طرف میده با فرض شرط کذب دیگری آشتی بدید، رفاقت برقرار کنید، با فرض حجیت مشروط تعدیل در حقیقت بین این دو حجیت ایجاد کنید. نه، اصلا عقب پیش کنو دربر نمیگیره. طبیعیست که اینجا اصلا کار به تعارض نمی کشد، چون هیچگاه دو لا حجه با هم تعارض نمی کنید. اما اگر مثلا دلیل حجیت یک خطابی بود که جنبه تأسیسی داشت نه امضایی، و در قالب الفاظ صریحا میگفت کل خبر ثقت حجه، یا میگفت خبر ثقت حجه، اطلاق داشت یا عموم، وقت در اینجا میگفتیم که این دلیل حجیت به جهت اینکه اطلاق داره وقتی به دو خبر متعارض میرسد لازم نیست که از بیخ نسبت به این دو خبر ساقط بشه، بلکه کافیست که ما این هزینه تعارض رو از حساب اطلاقش کسر کنیم. یعنی اطلاق این دلیل حجیت لفظی تأسیسی رو نسبت به این دو خبر متعارض رفعیت کنیم و ملتزم بشیم که حجیتی که این دلیل به این دو طرف میده دیگه مطلق نیست، مقید به چیه؟ اما اگر دلیل فاقد اطلاق بود، یعنی لبی بود یا لفظی مجمل بود یا لفظی امضایی بود که چیزی فراتر از لبی محسوب نمیشه، اصلا به محض این که به دو خبر متعارض برسد از بیخ ساقط میشه، اطلاقی ندارد که بشود حفظش کرد، اصل دلیل رو با اطلاق معونه تعارض رو پرداخت کرد. خب این نکته اولی است که ایشون ذکر میکنه. نتیجه‌ای که ایشون میگیره با توجه به این نکته که افزود بازگشت به همون قاعده تساقطی است که مشهور قائلند، چون ایشون از قاعده تساقط مشهور فراتر رفت. با چی؟ با فرض حجیت مشروط. اما در نهایت با توجه به واقعیت ادله حجیت پذیرفت که حجیت مشروط هرچند ثبوتن میتونه باشه، اما اثباتن ادله حجیت اقتضایی همچین حجیت مشروطی رو ندارد. بنابراین ما ناچاریم برگردیم به دامان مشهور و قاعده تساقط رو قبول کنیم، چون چیزی که ما رو فراتر از قاعده تساقط میبرد، فراتر از دیدگاه مشهور میبرد، همین حجیت مشروط بود که گفتیم حسب فرض قابل اثبات نیست. نقطه دومی که مرحوم آقای صدر اشاره میکنند در دو حالت از اون حالات ششگانه است که قبلا بحث کردیم، صفحه 563. حالت چهارم و حالت ششم، اگر یادتون باشه تو اون حالت‌های ششگانه مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه در تنبیه اول از تنبیهات مبحث قاعده مبتنی بر دلیل حجیت آمدند در دو فرض قضیه مطلب رو اینجور تصویر کردند که یکی از دو طرف تعارض قطعی و سند باشه و طرف دیگر تعارض ظنی و سند. یکی از دو طرف تعارض قطعی و سند، دیگری ظنی و سند. با کدوم یکی از اون شش حالت قابل تطبیقه؟ ببینید، با حالت اول که اصلا قابل تطبیق نیست چون هر دو قطعی و صدورند. صفحه 562 رو بیاری. با حالت دوم هم قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون در حالت دوم هم هر دو زنی هم. ما میگفتیم چی؟ یکی زنی دیگری قطعی از حیث سند. با حالت سوم هم قابل تطبیق نیست، چون اینجا هم هر دو از حیث سند زنی هم. با حالت چهارم قابل تطبیقه. اونجا گفت احد و هما زنی و سندن قطعی و دلالتن و الاخر و بالعکس. یعنی چی؟ یعنی قطعی و سندن زنی و دلالتن. یک. با حالت پنجم قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون در حالت پنجم گفتیم که یکی از این دو زنی است از حیث دلالت و سند، دیگری زنی است از حیث سند، قطعی است از حیث دلالت. هر دو میشن زنی و سند. اما با حالت ششم قابل تطبیقه که یکی از این دو هم سندن و هم دلالتن زن نیست و دیگری فقط دلالتن زن نیست، این سندن قطعیست. شاید چهار و شش. ببینید تو حالت چهار و شش ایشون میفرمایند که ما اینجا فرض تعارض رو مطرح کردیم و تعارض منوط به حجیت فی نفسه هر دو طرفه. اما خب نکته اینه که اگر دلیل حجیت شما لبی باشه، سیری عقلا باشه، اصلا دیگه شامل اون اماره ای که در تعارض با قطعی و صدور قرار گرفته است نمیشه. تا کار به چی بکشه؟ تعارض. یعنی اصلا نمیشه فرض کرد تعارضی را بین یه زنی و صدور و یه قطعی و صدور، چون دلیل حجیت نمیتونه این زنی و صدور رو پوشش بده، اینو علمش بکنه در مقابل قطعی و صدور تا کار به تعارض بکشه. دلیل حجیت ما لبیست و اصلا در حالات تعارض دلالتی بر حجیت نداره، قاصر از اثبات حجیت. ایزا اصلا کار به تعارض نمی کشه. همون دلیل قطعی و سنده و صدور که در حالات چهارم و ششم ترسیم شد حجت خواهند بود و واجب الاخذ و تمسک. این هم نقطه دومی است که ایشون به عنوان تفاوت در مسئله ذکر میکنه. الرابع شایسته است ان یعلم، این که معلوم شود، ما در تنقیح قاعده مبتنی بر دلیل حجیت، نه بر اخبار خاصه که جلسه بعد انشاءالله باید بحثشو بکنیم، ان فی تنقیح القاعدت علا زوء دلیل الحجیه کنا نستبتن، ما در بطن خود افترازی رو داشتیم، در درون خود افترازی رو ملتزم شدیم و هو تعامل. این افتراز این بود که تعامل کنیم با ادله حجیت به این عنوان که به وصف این که به این عنوان که ادله حجیت ادله لفظی تأسیسی باشند، نه امضایی، ادله لفظی باشند که لا ترفع الید، این خاصیت تأسیسی بودنه، لا ترفع الید و ان اطلاق این ادله الا به قدر ضرورت، به قدر ضرورت. این خاصیت ادله لفظی واجد اطلاقه که مثلا میگفتیم آقا بزرگ شامل هر دو طرف بشن، اما نهایت نه به نحو مطلق، به نحو مشروط، از اطلاقش فقط دست بکش، ضرورت فقط در حد اطلاق بود. الا ان هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، فقط یه فرض با واقع منطبق نیست. چرا؟ چون دلیل حجیت در قالب لبیست. توضیح میده مرجعه الى سیرت العقلائیت و سیرت المتشرعت و الاجماع. البته اجماع چیزی فراتر از سیر متشرعه نمیتونه باشه. و ادله لفظی ازا تمت، اگه ادله لفظی هم باشد مثل آیه نبع که بگیم دلالتش در مفهوم، حالا مفهوم وصف و مفهوم شرط نسبت به حجیت خبر واحد تمامه، اگر همین باشه تعتبر امضاییتن، تأسیسی نیست، امضای سیری وقلاست. تنصرف الى نفس مفاد تلك الادله اللغويه، و طبیعی است که تتحدد به حدودها، محدود میشه به حدود ادله لبی، یعنی باید در موردش به قدر متیقن اکتفا کرد تا تحدد این. بر همین اساس تغییر خواهد کرد دو نتیجه از نتایجی که انتحینا الیها سابقا، بهش رسیدیم در نهایت سابقا در گذشته، نهایتا بهش رسیدیم، انتحینا یعنی وصول در نهایت، وصول بعد از بحث و بررسی مقصود هست، الیها به نتایج برمیگرد. النتیجه الاولى ما کنا نفترضه من بیان ما من التمسک به اطلاق دلیل الحجه، ما فرض کردیم در شق ثالث از اون شقوق سگانه، یادتون هست آدرسش اونجاست که در چاپ های ما اگر بخواید نگاه بکنید میشه صفحه 561 بحث حجه تخییر. ما کنا نفترضه من التمسک به اطلاق دلیل الحجه لاثبات حجیت فی کل من المتعارضین که مشروطت به کذب الاخر. مثلا این دیدگاه رو برای این آمدیم جلو که خب دلیل نداشت بخوایم اصل دلیل حجیت رو نسبت به طرفین متعارض از بین ببریم. از ضرورتو تو قدر و به قدرها، به میزانی که این ضرورت هست باید روش محاسبه کرد، قدر و قدرها، فقط دست از اطلاق میکشه. و کنا نستفید و من ذالک استفاده میکردیم، از چی؟ از این اثبات حجیت، خود به اثبات بالا، اثبات حجیت در هر کدام به شکل مشروط لنفی احتمال ثالث که در تنبیه سومشون گفته. فإن هذا الافتراض يناسب، مناسبت داره دلیل لفظی که له اطلاق من تأسیسی باشه، یشمل المتعارضین به حد ذاته، به حد ذاته یعنی با قصد نظر از تعارض و تساقط ناشی از تعارض، به حد ذاته یعنی لولا تعارض. و اما اذا کان، اگر باشه مدرک حجیت الادلت اللبیت، ادله لبیه، من بیان ادله لبی است، سیره عقلا و سیره متشرع و اجماع غیرها، پس اطلاقی در این ادله لبیه نیست. از حس ادبی قشنگتر بود فیه میگفت به مدرک حجیت میزدیم. اطلاقی در ادله حجیت نیست نسبت به متعارضن رأسن. این که میگه اطلاقی نیست یعنی میخواد بگه اصلا قاصر از اینن که بخواد متعارضن رو پوشش بدن، کار به چی بکشه؟ تعارض بکشه. پس ممکن نیست این که ما اثبات بکنیم به چی؟ ها؟ به این ادله لبیه حجتین مشروطتین علی النحو المذکور، میخوایم اثبات بکنیم به این ادله لبیه دو حجیت مشروطی که به نحو مذکور ترسیم شد. یعنی چی به نحو مذکور؟ یعنی به کذب الاخر، مشروطتین به کذب الاخر. النتیجه ثانیه ما کنا نفتر ظهور، آنچه که ما فرض کرده بودیم، بخواید معنای دقیق بکنیم کنا نفتر زود، چون دوباره هم تکرار کرده اینجور میشه، آنچه ما فرض کرده بودیم فی حالت تعارض دلیل لفظی قطعی سندن، حالا بدید تو پاشیه بیمیسید، و البته باید از حس دلالت زنی باشه. چرا؟ گفتم اگر یک دلیلی باشد سندن و دلالتن هر دو قطعی باشد تعارض معقول نیست. این مقدمات چندگانی گفتم اول تنبیه اول یادتون هست؟ یکی از مقدمات همین بود که حتما باید دلیلی که میخواد طرف تعارض باشه از یه جهتی، یا از حس سند یا از حس دلالت یا از هر دو جهت زنی باشه. مع دلیل لفظی زنیه سندن، آها حالا حاشیه بزنید، با دلیل لفظی زنی سندن، تو حاشیه چی بنویسی؟ بنویسی حالا این دلیل لفظی زنی میخواد از حیث دلالت هم، از حیث دلالت هم زنی باشه، کدوم حالت میشد؟ حالت ششم. یا از حیث دلالت قطعی باشه، این کدوم حالت میشد؟ حالت چهارم. چه میخواد این دلیل لفظی زنی از حیث دلالت هم زنی باشد؟ حالت ششم. یا از حیث دلالت قطعی باشه؟ حالت چهارم. و عدم عطف بر اون تعارض بالاست، تعارض باید مستقر باشه دیگه، فی حالت تعارض و عدم امکان الجمع العرفی که بشه مستقر. من بیان ما کنا نفترز من وقوع تعارض بین دلیل حجیت ظهور فی الاول که قطعی السنده و دلیل حجیت سند فی الثانی که ظنی السنده. باید این فرض کردیم وقوع تعارض را، فإن هذا یعنی فرض وقوع تعارض، فرض وقوع تعارض بین قطعی السند و ظنی السند. یناسب الاقرار به تمامیت کل من هذین الدلیلین فی نفسه و صلاحیت بل تمامیت نیست حجیت. تعبیر تمامیت اصلا قشنگ نیست، اصلا قشنگ نیست. این مناسبت داره با اقرار به حجیت هر کدام از این دو دلیل فی نفسه، واف تفسیره، و صلاحیت کل من هذین الدلیلین لمعارضت الاخر. ما قبلا گفتیم اصلا تعارض منوط به حجیت فی نفسه طرفینش. معنی الواقع اونی که واقع بنان الا ان دلیل حجیت سنده، دلیل حجیت سند چیه میگید؟ ما قبلا گفتیم سند این خبر ثقه، یادتون هست؟ دلیل حجیت سند این دلیل حجیت خبر ثقه، ای حجیت خبر الواحد ثقه مضاف مضاف نه واحد اشاره به شخصه که احدی قائل نیست به حجیت خبر واحد به ما هو واحد، همه میگن خبر واحد ثقه لاغر بد باشه. اسیرتو، این اسیرتو رفقا اگه گفتید از حیث ترکیبی چی کار است؟ آها خبر ان است. قصوره چی؟ اینم خبر ان است. اما کدوم ان؟ ان الواقع. آفره. یه ان دلیل حجیت سند داریم که این از سیرتو خبر این ان است، ان دوم در حقیقت. یه قصوره داریم که خبر اون ان الواقع بنا ان علا فلان خبر اون میشه، ان اول. قصور، قصور دلیل حجیت سند فی نفسه، قاصر فی نفسه یعنی با قصد نظر از تعارض طرفین، اصلا خود به خود قادر نیست که شامل بشود مورد معارضه ای که مستقر است، مورد معارضه ای که استقرار یافته است، لظاهر کلام معارضه ای که استقرار یافته نسبت به ظاهر کلام قطعی و صدور از شارع. معارضه مستقر چی با چی؟ معارضه مستقری که ظاهر این خطاب ظنی و سند پیدا کرده لظاهر کلام قطعی و صدور از شارع مقدس. روشن شو؟ لمعارضه چی؟ ظاهر اون کلام ظنی و صدور با ظاهر کلام قطعی و صدور، معارضه به نحو مستقر که گفتیم جمع عرفی ممکن نیست. چرا؟ علت اینه لعدم انعقاد سیرت، سیره اقلای متشرع فی مثل ذالک، یعنی فی مثل مورد المعارضه، معارضت المستقره، چون منعقد نشده از سیره در مثل مورد معارضه مستقره علت تعبد به نقل المعارض. عقیده من معارض بخونید بهتره. منعقد نشده علت تعبد، متعلق به نقاده، منعقد نشده بر تعبد به نقل معارض. این که مثلا نقل خبر ثقه مبتلا به تعارض رو بپذیرند، نقلی که از معصوم میکنه، نقلی خبر متعارض از معصوم دیگه، مراد اینه. پس یه عن المعصوم چیز بغلش بنویسید که متعلق به نقل باشه. بسیار خوب، بحث رو همینجا رها میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.